در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیا یک روز قدری آسمانی تر بیاندیشیم. بیا یک روز قدری آسمانی تر بیاندیشیم. به ادراک نسیم باغ نیلوفر بیاندیشیم. تمام آسمان را گرم تسبیح خدا دیدم، چه می شد دست کم یک سجده دیگر بیاندیشیم. سحر سجاده من را مرغ آمین می برد بالا، اگر غرق نماز شب نم و شب در بیاندیشیم. بهاران از نفسهای سواری قنچه خواهد زد، در این زردی به آن دست بهاراور بیاندیشیم. کسی دل را به سقف آسمان سنجاق خواهد کرد، اگر در سایه ابری نوازشگر بیاندیشیم. خدا را در سکوت سنگ ها باید تماشا کرد، قنوت دره ها جاری است سر تا سر بیاندیشیم. به خود آییم از صبح قیامت پرده می افتد، اگر یک دم به زنگ ساعت محشر بیاندیشیم. غزل دیباچه عشق است، مثل موج بنویسیم، وصیت نامه دریاست پهناور بیاندیشیم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه و خدای متعال پشت و پناهتون، جای بهشتی. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان، و سلامی ویژه به زائران بیت الله الحرام. انشالله زیارت مقبول، حج مقبول، مراسم پرشکوه، بی خطر، خداوند برای همشون تقدیر بفرماید و این سفر رو قسمت ما و شما و همه آرزومندان هم بفرماید. یا اگر قسمت ما نیست، ما رو در ثواب اونها شریک بفرمایید.
ان شاء الله همه ایران و همه مردم عزیز و نازنینمون دعای خیرشون بدرقه راه حجاج بیت الله الحرام هست. همه اونهایی که این روزها هوای مدینه رو نفس میکشن، هوای بیت الله الحرام، مکه مکرمه رو، و حتما دعاگو و نائب زیاره ما باشن. ما هم دعا میکنیم ان شاء الله هم دست پر برگردن، هم به خیر و سلامتی. خیلی خوب، ما بحثمون با حجاج بهشتی تربیت عبادی بود، در ذیل بحث نماز و نکته های نابی که هفته های اخیر شنیدیم. امروز میخوایم راجع به لباس نمازگزار صحبت بکنیم و قطعا نکته های شنیدنی خواهیم شنید. خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی التقوا. بارها این جمله رو از حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عرض کردیم که فرمودن نماز کارخانه
انسان سازی
است. حالا ما یه مقدار با حوصله ایستگاه به ایستگاه جلو میریم، ببینیم ما در این فضا واقعا جدی بودیم یا بی توجه هستیم، غافل هستیم. لباسی ارمغانیست آسمانی. در سوره اعراف میخوانیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، از آسمان برای شما لباس فرستادیم. حیوانها لباس ندارن، خداوند دوست میدارد برای تربیت بندگانش اونها با لباس باشن. البته درباره لباس من نگاه کردم، صدها آیه و حدیث وجود داره که من اون رو گذاشتم اگه زنده بودم در تربیت اجتماعی مطرح خواهم کرد. امروز اگر فرصتی بود، نبود دیگران خواهند آمد، بحث بسیار مهمی است. امروز درباره لباس بندگی. بنده وقتی بخواد نماز بخواند با لباس باید باشه. وقت شرایطی که رهبران ما، امامان ما برای لباس نمازگزار فرمودن، میبینیم همش در تربیت ما نقش داره. اولین شرط همین رساله های عملیه توضیح المسائل رو نگاه کنیم.
بله.
پاک باشد. یعنی یه نمازگزار کسی که اهل نماز هست، شبانه روز چندین بار به پاکی فکر میکنه، پاکی بدن، پاکی لباس. اینقدر این موضوع مهمه که حتی اگر این لباس نجسه، یادم رفت مشغول نماز شدم، باید نمازو به هم بزنم با لباس پاک، یا یادم رفت با همون لباس نماز خوندم وقت گذشته، باید قضا کنم. اینقدر مهمه
این طهارت لباس.
طهارت خیلی مهمه. رساله توضیح المسائل که باز میکنیم بعد از مبحث تقلید، موضوع پاکی و ناپاکی هست. بچه های ما از همون کودکی می آموزن چیزهایی در دین ما ناپاک، نجس، چیزهایی از پاک کننده ها، مطهرات، مثل آب، مثل آفتاب و چی و چی. این مباحث رو ما برای نماز نیاز داریم. از اول باید بیاموزیم چه چیزهایی نجس هستن، چگونه یه چیزی نجس میشه، نجاست چگونه انتقال پیدا میکنه، و این لباسی که میخوام باش بندگی خدا رو به جا بیاوریم باید پاک و پاکیزه باشه. دلمونم باید پاک باشه. ما هنوز به نیت نرسیدیم.
بله.
یه ایستگاهی در آینده ها میرسیم، نیت. دلمونم باید پاک باشه، پاکی ظاهر، پاکی باطن. لباس باید پاک باشه، این ویژگی اول. دوم، قصبی نباشد، مباح باشد. این هم به ما هر روز و شب یادآوری میکنه به دارایی دیگران نباید طمع کنیم.
مال خودت باشه،
مال خودت باید باشه. چطور ممکنه یه نمازگذاری اختلاسگر باشه، یه نمازگذاری سرقت کنه، یه نمازگذاری به دارایی دیگران طمع کنه، تجاوز کنه؟ اینا نماز نیست. چون ما از اول که راجع به وضو هم گفتیم، آب وضو گفتیم نباید قصبی باشه، ظرف وضو نباید قصبی باشه. اینها رو قدم به قدم میآموزیم. دقت داشته باشیم میبینیم نماز ما رو تربیت میکنه. شغلی که داریم، درآمدی که از اون شغل به دست میاریم، باید مواظب باشیم.
یعنی مدام باید این ضربین دستت باشه، وارسی بکنی خودت.
چند ساعت من تعهد دادم اینجا کار بکنم؟
بله.
8 ساعت به ازاش 8 ساعت باید کار بکنم تا حلال باشه. اگر حلال نباشه، با اون پول پیراهن بخرم، کت شلوار بخرم، لباس بخرم، با اون لباس نمیتونم نماز بخونم. این لباس که به قول آقای قرائتی میفهمم بخر دوزی که مکه نمیشه رفت. نماز یک کار مقدسی است، مقدماتش هم مقدسه. یکی از مقدماتش همون لباس باید داشته باشه. لباس باید حلال باشه، مباح باشه، قصبی نباشه. حتی من نگاه کردم، شاید 130-140 مسئله داره لباس نمازگذار که ما احکام لباس نمازگذار نمیخوام بدیم، ما آثار تربیتش رو میخوام بدیم. ولی همون احکام هم ابعاد تربیتی داره.
هر کدوم گفته اید،
مثلا میفرماید که یه لباس میدونیم دزدیه یا میدونیم قصبیه، مال یه کسیه، من نباید بپوشم، حالا پوشیدم، وارد نماز شدم، وسط نماز یادم افتاد این نماز نیست، باید به هم بزنم. یا اصلا فراموش کردم با همون لباس غصبی نماز خوندم، یکی دو تا ده تا نماز خوندم، باطله، دوباره باید قضا کنم. تا هوشیار باشم به دارایی مردم باید احترام بگذارم. این بود تربیتی مهمی است.
حق الناس محترمه.
چقدر از لباس باید مباح باشه؟ تمام این لباسو، چه میدونم فاستونیشو، چه میدونم حاشیهشو، حتی دکمه، دکمه خیلی قیمتی نداره، حتی نخ دکمه. الان یه قرقره مثلا در بازار که حالا گرانم شده مثلا برای یه دکمه، چه میدونم اینقدر کافیه دیگه؟
بله، الان بپرسیم
اینقدر نخ کافیه؟ این چقدر به قیمت نمیاد؟ کسی میگه بابا فوهاجی آقا همین اندازه اگه قصبی باشه
نماز باطله.
خب درس توشه. یعنی بچه های ما از کوچیکی باید یاد بگیرن لباس نمازگذار لباس غیر قصبی، یعنی مال کسی نباید باشه. حتی خیلی ریزکاری تو این احکام هست، میره لباس میخره نسیه، ولی بنا داره پولشو نده، نماز با این لباس چیه؟
اینم اشکال داره.
اشکال داره. یا با پول خمس نداده، یعنی گاهی وقتا حق مردمه، گاهی وقتا حق حکومت اسلامی است، که خمس حق حکومت اسلامی است، مراجع در مصارفی که
و حق الله است
و حق خداست. با پول خمس نداده لباس میخره، نماز اشکال. با پول زکات نداده، یک کسانی هستن دامداری دارن، کشاورزی دارن، احکامش رفتن خوندن دیگه، حتما مسلمانن، میگه به من زکات تعلق میگیره، حالا درآمدی رو از همون راه کسب کرده، زکاتش رو نداده، رفته لباس خریده، اشکال داره. اینا ابعاد تربیتی لباسه. لباس پاک باشد، یک، یه تأثیراتی داره، مباح باشد، دو، سوم از مردار نباشه. مردار چیه؟ حیوانات رو ما در شرعمون تقسیم میکنیم به حلال گوشت و حرام گوشت. حلال گوشت هم باید با ضوابطی ذبح بشه تا گوشتش و بقیه اعضایش قابل استفاده باشه.
بله.
مثلا به سمت قبله باید بشه، بسم الله باید بده، مسلمان باید ذبح کنه. مثلا گوسفند اگر هست با چاقو باشه، نمیتونم تو با تفنگ مثلا بزنه.
ذبح شرعی.
ذبح شرعی که اصطلاحاً به مجموعه اون ضوابط ما میگیم تزکیه. تزکیه با دالزال.
بله.
دو تا تزکیه داریم، یکی با رزه یعنی خودسازی، یکی با دالزال یعنی ذبح حیوان. شتر یه جوره، گاو و گوسفند یه جوره، ماهی یه جوره. ضوابطی در شرع مقدس مشخص شده، اونا رو باید رعایت کنیم. به اون حیوان گفته میشه مزکا، یعنی الان اون گوشتش قابل استفاده است، پشم او قابل استفاده است، پوست او بعد از دباغه میشه. حالا اگه مزکا نباشه، یعنی در یک کشور خارجی اون گوسفند مثلا پرورش پیدا کرده و خارجی هم به سمت قبله نبوده، بسم الله نبوده، خب معلوم نمیتونیم از گوشت اون استفاده بکنیم، نمیتونیم از پوست او مثلا یک کمربندی تهیه بکنیم، کمربندشو در بازار خریداری بکنیم. اینا احکامی داره که ما نمیرسیم تو این برنامه. از مردار نباید باشه لباس نمازگذار. مردار یعنی از پشم، از مو، از پوست. باید اون حیوان طبق ضوابط اسلامی اگه حلال گوش هست. دسته دیگر حیوانات، حیوانات حرام گوش هستن، مثل گربه، اون دیگه اصلا هیچ چیش نباید تو لباس نمازگذار، حتی موی او. تو خیلی از خونه ها گربه هست، یا مثلا بعضی از خونه ها سگ نگهداری میکنن، موی سگ به لباس نماز، حتی یه تار مو
چسبیده باشه،
چسبیده باشه، نجس نیست،
به نماز اشاره شده.
موی سگ البته نجس ها، گربه مثلا، گربه، موی گربه نجس نیست، ولی به لباس نمازگذار نباید باشه. اینها مواظبت هایی است که در دین به ما یاد دادن باید انجام بدیم. خب اینا احکام لباس نمازگذار. یه قدم میریم جلوتر، لباس نمازگذار بهترین لباس فرد باید باشه. امامان ما میفرمودن بهترین لباساتونو باش نماز بخونید. اجود ثیابهی، امام مجتبی علیه السلام بهترین لباس خود رو میگذاشت برای نماز. الان ما این کار نمیکنه. ما الان بهترین لباسمون برای عروسی دیگه، یا یه مهمانی های درجه یک میخوام بریم تو کمد مثلا طبقه بندی شده خانم ها آقایان، میگه این مثلا سال یک بار من استفاده میکنم، این دیگه خیلی پول بالاش دادم و اتوی کذایی داره. اما یه کسی عاشق خدا باشه، نماز براش یه موضوع فوق العاده باشه. امام زین العابدین علیه السلام تو خیابون داشت میرفت، یک کسی پرسید ای پسر رسول خدا به حجله عروس میروید؟ فرمود نمیرم نماز. یعنی انقدر شیک، موها شانه زده، سر و رو عطر زده، لباسهای اتو کشیده. پیغمبر فرمود خداوند ناخوش میدارد کسی که به ملاحظه لباس لباسهای قشنگی رو در بیاره. مثلا لباس خیلی قشنگ داره، این رو برمیداره میذاره کنار مثلا با بیجامه. حالا تو مساجد تهران هم ما گاهی میبینیم، نمیدونم دلیلش چی، گاهی هم من پرسیدم برای چی این لباس قشنگ رو در میاره. مثلا اگر این باشه دلیلش، برای اینکه خط اتو به هم
نخوره،
این اهانت به خداست. ما باید بگیم بهترین کار نمازه، اون بهترین لباس رو بذاریم برای
و چقدر جهت میده به ما اگر ما بهترین لباس رو بپوشیم، مهیا بشیم.
یعنی شما نگاه کنید بچه های ما اگه این حالت ها رو ببینن در ما،
کجا میخوای بری؟ دارم نماز میخونم، میخوام برم با خدا حرف بزنم.
مثلا ما معمولا یا خاطرات قشنگی از چادر مادرهامون داریم.
بله،
چون زنان ایرانی چادرهای با رنگ روشن با نقش قشنگ
میشه چادر نمازای گلگلی قدیمی.
حتی بچه بودیم، کوچولو بودیم، من یادم با مادرم مثلا مسجد میرفتیم، میرفتیم قسمت خانوم ها یه فضای خوشایندی بود، همه رنگ های قشنگ. یا مثلا تو خونه گاهی خوابمون میبر روی چادر مادر، از بهترین لباس ها. یعنی بچه ها احساس بکنن این بابا مثلا لباسشو داره عوض میکنه، کجا داره میره،
چه خبره،
چه خبره. بابهایی در کتابهای حدیثی داریم که برای نمازتون لباس خاص داشته باشید. من یه بار دیدم دو سه ماه قبل این رو عرض کردم، خواهش میکنم، تمنا میکنم طراحان لباس در ایران، خب ما برای دختر خانم ها و برای بانوان چادر نماز داریم، اصلا شناخته شده است، همه دنیا میدونن که این لباس لباس نماز خانم هاست، برای پسرها نداریم، متناسب با فرهنگ ایران. بیان پیراهنهایی رو، یا اگر میشه چون عبا هم مستحبه برای نماز مردان، یا عبایی رو میتونن که انسان هر ایده ای رو میتونه تبدیل بکنه به عمل.
بله، یه پوشش اینجوری با هویت ایرانی،
با هویت ایرانی
مختص ماها باشه، خیلی هم خوبه،
ثواب نماز رو چند صد برابر میکنه و هر کی تا نگاش میفته میگه داره با خدا حرف میزنه. بعد حدیث داریم مستحب بس همین پیراهن نماز را وصیت کنید قطعه ای از کفن شما باشه. ما از این دنیا که می رویم به دیدار خدا می رویم. روایت داره همین لباس احرامی که حاجیان دارن، الان بانوان با چادر سفید، آقایان هم با دو قطعه حوله یا پارچه سفید. همون رو چندین حدیث داریم که وصیت کنید قطعه ای از کفن شما باشه، در اون جهان اینا شهادت بدن به بندگی شما. با این لباس بود لبیک گفتم، با این لباس عشق ریختم، با این لباس مناجات کردم، دست به قنوت گرفتم. پیغمبر یه روزی به خانمش فرمود که لباس های ما تو تمیز هستن سبحان الله میگن، چرکین که میشن
دیگه نمیگن،
دیگه نمیگن. ما اعتقاد داریم به شعور در هستی، سنگ ها، کوه ها، ستاره ها سجده می کنن، تسبیح می گوین. فرمودن این لباس تا زمانی که نظیف هست، تمیز هست، سبحان الله میگه. لباس پاک و تمیز، لباس مباح و غیر قصبی، لباس مخصوص. ما الان لباس مخصوص نداریم، این تصمیم بگیریم.
یعنی اگر الان بخوایم وصیت بکنیم چه لباسی رو با ما همراه ما در قبر بگذارن که لباس نمازمون باشه، نداریم،
نداریم. اینجا روایت داره که ان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بردان، پیامبر دو لباس داشتن معزولان، اینا رو کنار گذاشته بودن لصلات، مخصوص نماز. لا یلبسهما الا فیها، این لباسا رو فقط در نماز می پوشیدن. من یادم هست یه طلبه خیلی کم سوادی بودم، همه سالای اول طلبگی، رفته بودم شاهنشهر اصفهان قبل از انقلاب، توی مسجدی رفتیم و با جوانها رفیق شدیم و اینها گفتن خب برامو صحبت کن. من ملبسم، من نبودم، راجع به لباس نمازگزار صحبت کردم که مستحب است که نمازگزار یه لباسی مختص نمازش داشته
باشه.
یه پسری بود شاید مثلا 17 ساله 18 ساله به نام شریفی
طلبه
شد و بعد شهید شد، الان در بهشت
رحمت الله.
دو سه روز بعد دیدیم دایه با یه وضع خاصی اومد به مسجد، یه پیراهنی به خیاط سفارش داده بود با یه عقه خاصی با سلیقه خودش، یه شلوار کرم رنگ خیلی قشنگ، یه جوراب سفید. گفت این عطرم برای نمازم خریدم. دیگه هر روز مغرب که نزدیک میشد میرفت خانه، اون لباسایی که یا فوتبال بازی میکرد یا هر کاری میکرد اونها رو در می آورد.
یه تشریفات خاصی داشت برای نمازه.
همه اون اینطوری میشناختن.
چه خوب.
و چقدر دلپسند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاکر رو.
خدا رحمت کنه.
نماینده خراسان در مجلس بودن. ایشون تو خاطراتشون دارن که قبل از انقلاب یه شبی رفتم منزل شهید مطهری، گفتگوی ما طول کشید و ایشون فرمود امشب دیگه قم نمیخواد برگردی، همینجا منزل ما بمان. ما استراحت میکردیم، شب به نیمه رسیدم صدایی میاد، چشمم رو نیمه باز کردم و دیدم آقای مطهری لباس داره میپوشه. گفتیم این ساعت که منبر که نداره که،
کجا داره میره؟
کجا داره میره؟ لباس کامل و عمامه و عبا و قبا و عطر زدند و بعد به نماز شب ایستادند. یعنی ما اینطور باید فکر کنیم، به قول استاد عزیزم آقای قرائتی، بی نهایت کوچک میخواد بره به گفتگو با بی نهایت بزرگ. لباس نماز نشان میده ما چقدر برای خدا عظمت قائل هستیم. وقت نماز هم همینطوره، وضوی نماز هم همینطوره. یعنی ما دقت داریم میخوام چه کار مهمی انجام بدیم. از نظر فقهی مثلا ممکنه لباس ما کم هم باشه نماز قبول باشه،
یه مهری هم مثلا بذاری اونجا وایسی،
مهری شکسته مثلا،
بله.
ولی از نظر معرفتی نگاه میکنه با خدای بزرگ که الله اکبر، از او بزرگتر قابل تصور، میخوام گفتگو کنم. لباس هم باید مرتب باشه، باید تمیز باشه. در حدیث داره دکمه های لباس نباید باز باشه. مثلا فرض کن آستینش دکمه بازم تو افتاده، یا مثلا با زیر پیراهنی مثلا، خب این خوشایند نیست دیگه.
بله.
یه لباس کامل به تناسب این که ما با هر شخصیت بسیار بزرگی میخوام دیدار بکنیم، بیشتر به ظاهرمون میرسیم، موها رو مرتب میکنیم. حتی تو خونه هستیم یه وقتی یه مهمانی یا یه مراجعه کنیم یا در میزنه،
سریع لباس میپوشیم،
لباس عوض میکنیم.
بله.
این رو ما باید در خانه یه کاری کنیم، بچه های ما با نگاه کردن، با حرف زدن نه، از ما بیاموزن که لباس نمازگزار بخشی از این تربیته. با همین لباسه این بچه من میفهمه خدا بزرگه، من به پیشگاه خدا میخوام برم، با خدا میخوام گفتگو بکنم. لباس نظیف، اتو کشیده، مرتب، با رنگ روشن.
یعنی اگه اون مقدماتی که قبلا راجع به صحبت کردیم، راجع به وضو و نمیدونم محل نماز و اون سجاده و یا اگر مثلا یه فضایی داشته باشیم که محل مخصوص نماز
خوندن ما بشه،
باشه،
چی میشه؟
از چی میشه؟ مثلا جنس و روح نمازت فرق میکنه.
احادیث ما داریم، چه دین خوبی داریم، ای کاش مسلمان میشدیم، چه دین خوبی داریم،
ای کاش.
احادیثی داریم که لباس نو که میخرید دعا داره، چندین دعا داره. یه وجه مشترکش اینه، از خدا بخواهید خدایا این لباس رو لباس عبادت من قرار بده، لباس تقوای من قرار بده، تو این لباس گناه نکنم. بعضیاش رو من نوشتم.
چه خوب.
از امام باقر علیه السلام این دعا به ما آموزش داده شده، لباس نو خریدید برای اولین بار میخواد بپوشید. اللهم ارزقنی فیه حسن عبادتک. این معلوم میشه اسلام میخواد همه کارهای ما رو جهت خدایی بده. ما اگر زنده باشیم راجع به بسم الله الرحمن الرحیم حرف بزنیم،
خدا بهتون سلامتی،
بسم الله الرحمن الرحیم یعنی برنگ خدا، برای خدا، به راه خدا. این یعنی همه کارها رو ما میتونیم آرم خدا بزنیم. لباس نو که همه میپوشن، همه ملت ها، همه مردم لباس نو میخرن، ولی ما با این کارمون خودمونو تو مسیر هدفی که خدا برای ما قرار، خدا ما رو برای خودش آفریده، تو را آفریدم تا به سمت من بیای، مثل من بشوی. اللهم ارزقنی فیه حسن عبادتک، خدای تو این لباس بهترین عبادت ها رو روزی من کن. و عملا به طاعتک، تو این لباس روزه بگیرم، تو این لباس حج بروم، زیارت بروم، دعا بخوانم. و اداء شکر نعمتک، تو این لباس شکر نعمت ها رو به جا بیارم، افتخار کنم. امام زین العابدین علیه السلام یه فصل که تمام میشد، مثلا زمستان تمام میشد، لباسش رو میشست، تا میزد، خیلی مچاله شده، نه صدقه میداد. میگفتن آقا میتونی بفروشید این لباس هنوز؟ میفرماید لباسی که توش نماز خوندم نمیخوام بفروشم. این یه قداستی داره، یه کرامتی دارد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود مؤمن وقتی لباس نو میخرد چه خوب است وضو بگیرد، به مسجد برود، اولین کاری که با این لباس نو میکنه نماز بخونه.
برکت میده با اون لباس، جهت میده با
اون. خب ما اینها رو زیاد به هم دیگه باید بدیم. و تواصوا بالحق، یعنی مؤمنین هر روز هم دیگر را به حق، حق همین هست، یعنی همین ها رو انقدر برای هم دیگه بدیم که هر کی لباس نو، مثلا لباس دوزها چه ایرادی داره؟
اینو قاب کنن بذارن اونجا،
نه غیر از قاب، یه نوشته هایی
بذارن تو جیبشون،
تو همون لباسی که میپوشن.
آره،
به شکل خیلی قشنگی که خوشایند باشه، که هر کی باز میکنه عجب خوب کار نظره، من الان میخوام لباس رو بپوشم این دعا رو بخونم. فرمودن مؤمن وقتی لباس نو میخرد چه خوب است وضو بگیرد، به مسجد برود، دو رکعت نماز بخواند. و اینا سفارشات امیرالمؤمنین است، سوره حمد، آیت الکرسی، سوره قل هو الله احد و سوره انا انزلنا بخواند. این دفعه این لباس همراه ما به همون سمتی که خداوند برامون مقرر کرده. یه دعای دیگری که حدیث دیگری است به ما یاد دادن که لباس نو خریدید این دعا را بخوانید، اللهم اجعله لباس تقوا، این لباس رو لباس پاکی من نکنه گناه کنم تو این لباس، و لباس العافیه، لباس آسایش من، سلامت من قرار بده. واجعله لباسا اسقی فیها لمرضاتک، به من کمک کن تو این لباس برای جلب رضایت تو تلاش کنم. و اعمر فیها مساجدک، با این لباس مساجد رو آباد کنم. این هم نکته مهم است. یه نکته دیگر مسئله تبرک لباسه. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی،
رحمت الله،
از علمای اخلاق بود، خیلی طلبه ها خاطرشون میخواستن، منم افتخار داشتم زیاد به مسجدشون میرفتم. یه کتاب دارن به نام التبرک، التبرک، چون یکی از مباحث شیعه و وهابیت اینه که اونها تبرک رو قبول ندارن، مثلا از آب وضوی پیامبر دست میگرفتن، قطرات آب که میریخت به خودشون میمالیدن. اینا وجود داره، 50 و چند حدیث که بیشترش از اهل سنت هست، آیت الله احمدی میانجی آوردن که کسانی از پیامبر لباسشون رو میخواستن برای تبرک، یعنی مریض دارن اون لباسه رو به خودشون بمالن مریضشون شفا پیدا کنه، یا میخواد کسی از دنیا بره بخشی از کفن خودش قرار بده.
زیاد بوده تو سیره پیامبر،
خیلی زیاد، غیر از پیامبر ائمه هم همینطور، همین دعبل خزایی که این هفته هم ظاهرن به نام او سمت خدا مطالبی تقدیم میکنه، امام رضا علیه السلام 100 دینار بهش داد، قسم خورد به امام رضا که به خدا من این قصیده را برای پول نگفتم. امام فرمودن اون پولو بگیر، حال چی میخوای؟ گو اون پیراهنی که توش نماز میخونی. یعنی از زمان پیامبر و ائمه لباس عبادت یه لباسی بوده برای تبرک، گره به کار کسی افتاده، یه مریضی لاعلاجی پیدا کرده، از اون لباس استفاده میکرد. خدیجه کبرا سلام الله علیها تمام داراییشو در راه اسلام داده، حالا میخواد از دنیا بره، و به پیغمبر عرض کردی یه آرزو دارم و اون که تو لباس شما کفن بشوم. حالا حضرت خدیجه از این لباس چه تصوری داره؟ حتما مطالبی از پیامبر شنیده که این لباس وقتی با تن بنده نزدیک میشه توش عشق میریزه، عبادت میکنه، روزه میگیره، یه قیمت خاصی پیدا میکنه
و دیده که تو این لباس چه اتفاقاتی افتاده.
یا مثلا در خاک سپاری فاطمه بنت اسد اون شخص رو تو لباس من کفن کنید، تبرک با لباس عبادت.
حالا ما چه کار میتونیم بکنیم برای تبرک لباسامون؟ مثلا مشاهده مشرفه میریم، امام رضا میریم.
بله، هم میشه تبرک کرد لباس را به در و دیوار اونجا، هم از بزرگانی که همین امروز یه سالکی، یه عالمی، یه عارفی وجود داره لباس اون رو. من یه وقتی یادم از حضرت امام نجف بودن، توی خونه رفتم، مریض بدحالی بود، یهو یه کسی از راه رسید و گفت این پیراهن حضرت امام خمینیه، من آوردم برای شفایه. اون مریض اون پیراهن رو پوشید، چند روزی شفا پیدا کرد. یعنی اینا از اعتقادات ما هست. چرا؟ چون توش یا الله گفته شده،
ذکر وصله به خدا میشه دیگه،
به خدا شده. اون لباس یه معنای جدیدی پیدا کرده.
خیلی خوب.
از چیزهایی که برای لباس مردان ممنوع شده یکی استفاده از طلا هست. مسئله شو آوردم بخونم.
بله بفهم.
زینت کردن به طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و حلقه طلا، انگشتر طلا و بستن ساعت مچی طلا برای مردان حرام، این یه مسئله. و در نماز اگر استفاده بشه اون نماز باطله.
یعنی مسئله مختص فقط نماز نیست دیگه، یعنی بله. در غیر نماز هم اشکال داره، تو نماز که اصلا نماز رو باطل میکنه.
این یه معروفه، بیم به همدیگه بگیم چرا تذکر نمیدیم. امام رضا علیه السلام فرمود چیزهایی که اسلام فرموده انجام بدید یه مصلحتی برای انسان در اون بوده، چیزهایی که فرموده حرام است انجام ندید یه فسادی، تباهی، مفسده ای توش بوده. خب اینو باور کنیم، وجود داره. همه چیزها رو از دریچه علمی محض نگاه نکنیم. علمی محض هم نگاه کنیم یه روزگاری در آخر الزمان شاید حکمتهایی ازش مشخص بشه. الان مثلا عروسی میشه، خب امامان ما برای مردان، برای پسران انگشتر عقیق پیشنهاد کردن. امام رضا علیه السلام فرمود روز قدیر خم انگشتر عقیق به هم هدیه بدید، لباس به هم هدیه بدید، پوشاک هدیه بدید. حال این خانواده عروس یا خود عروس خانم میخواد مثلا حلقه بخره، خب یه انگشتر عقیق که در یه حدیث داریم که انگشتر عقیق ثواب نماز رو 1000 برابر. ما روزی رو در پیش داریم به نام روز قیامت، نیاز داریم به حسنات. حالا با یه انگشتر دست کردن این ثواب، یا با عطر زدن، با مسواک زدن، چیزایی که ثواب نماز ما رو چند ده برابر، چند صد برابر، چرا خودمون رو ازش محروم کنیم؟
ایناست که عیار ما رو بالاتر میبره.
هدیه میخوان ببریم انگشتر عقیق ببریم. خانواده عروس هدیه میخوان ببرن برای داماد، به جای ساعت طلا که بعضی میبرن، یا انگشتر طلا، یا گردنبند طلا، بیام متعبد بشیم، میگیم خدایا من بنده تو هستم، هر چی تو فرمودی من تابعم، من مطیعم. استفاده طلا و ابریشم خالص برای مردان ممنوعه، حریر برای مردان تو این دنیا. پیغمبر فرمود تو این دنیا، توی بهشت نه، در قرآنم آمده. در حدیث داریم انه نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرجال عن حلية الذهب قال هي حرام في الدنيا. استفاده از طلا برای مردان حرام است. چشم یا رسول الله. جابر بن عبدالله انصاری، شخصیتی که در 40 صحبت اون میشه، خودش یه جا خواسته معرفی بکنه، تو این جمله معرفی کرده والله ما دخلت في نهي رسول الله، به خدا هرگز مواردی را که پیغمبر فرموده انجام ندید من انجام ندادم. پیغمبر فرموده حرام است برای مردان، چشم.
چقدر حرف گوش کنیم؟
چقدر حرف گوش کنین؟
آره.
چون عاشق امام رضا مطیع امام رضاست، عاشق پیامبر مطیع پیامبر است، عاشق امیرالمؤمنین، چون امیرالمؤمنین از خودش که نمیده، اینها از آسمان دریافت کردن معارفی رو،
منتقل میکنن،
منتقل میکنن به ما. پیغمبر انگشتر عقیقی داشتن باش نماز میخوندن، بعد از مدت اون رو هدیه دادن به امیرالمؤمنین، از بس دوستشون داشتن فرمودن علی جان با انگشتر نماز بخوان. بعد فرمودن انگشتر عقیق تسبیح میکنه. پیغمبر فرمودن و ثواب نماز رو 70 برابر میکنه.
به به، یکی از نشانه های مؤمن هم اگه خاطرتون باشه ایام 40 زیاد میشتن این روایت رو، انگشتر عقیق به دست.
و در قنوت چقدر خوبه که اون عقیقش به سمت صورت بشه. امیرالمؤمنین فرمود محبوب ترین نماز نزد من اون نمازی است که وقتی دست به دعا برمیدارم اون عقیقش مقابل چشمم بیفته. لباس نماز به خاطر قداستش چقدر خوب نگه داشته شود. امام صادق علیه السلام یه لباسی رو به بعضی از دوستانش گاهی نشان میدادن، میفرمودن این لباسی است که جدم در حال نماز تو این لباس به شهادت رسید.
نگه داشته بودن.
نگه یعنی امام مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام و امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام تا این حدیث، شاید امام صادق هم به امام کاظم، اینا نگهداری میکردن و نشان میدادن. در حدیث دیگری داره که امام صادق علیه السلام بعضی از مهمانهای خصوصی که داشتن میرفتن اون داخل، یه پیراهنی رو آوردن، فرمودن جدم پیغمبر در جنگ احد تو این پیراهن ضربه خوردن، اینم خوناش، قطرات خونشه. الان بنیاد شهید ما در تهران دیدیم،
بله دیدم،
نمایشگاهی داره که لباس خونین شهیدان رو، این کار معلومه زیربنایی است، یه کار عقلانی است، یه کار حدیثی است که ائمه ما این آثار را که جهاد در راه خدا، عبادت در راه خدا نشانی در اون لباس داره نگهداری می‌کرد.
تو همین نمایشگاه قرآن آجای مهدیان که تو این بوستان کتاب هست، دوستانم حالا اگر تونستن دفتر نشر فرهنگ اسلامی، اونجا سجاده مرحوم علامه طباطبایی و لباسی که ایشون اونجا نماز میخونده رو ایشون اونجا به معرض نماز گذاشته.
آره. این منطق داره.
خیلی خوب.
چقدر زمان داریم؟
وقت داریم آجا. یکی دو دقیقه بفرمایید بعد انشالله بریم به
امام صادق علیه السلام. فرمود خیر و لباس که، خوبترین لباس تو، مالا یشغل که عن الله، اون لباسیست که تو رو از خدا سرگرم کار دیگری نکند، بل یقربک من ذکرهی و شکرهی و طاعته، بلکه اون لباس مثلا 10 دست لباس داره، نگاه میکنه بهترینش، ها این یکی بهترینه. لباسی که شما رو به خدا نزدیک کرد، ذکر خدا رو بیشتر تو اون لباس گفتید، شکر خدا رو بیشتر کردید، طاعت خدا را در اون لباس، و بدترین لباس لباسی است که برای تفاخر، به رخ کشیدن، برای عجب، خود را بزرگ جلوه دادن. روز قیامت هم مسئله لباس خیلی مطرحه. روایت دارد که فرشتگان لباسهای فاخری را برای بعضی میارن به تنشون میپوشانن و همه به اینها نگاه میکنن، عجب لباس ها. اینا لباس های کسانی است که تو دنیا خوب بندگی کردن. این دقایق آخر رو اگر اجازه بفرمایید راجب لباس زنان و بانوان در حال نماز میخوام بگیم.
بله بفرمایید.
اولا به ما سفارش شده در کتاب شریف وسائل شیعه که بانوان وقتی نماز میخوانن زینت آلات خودشون همراه داشته باشن، این ثواب نماز زیاد میکنه. خانم ها میدونید که صندوقچه دارن که
بله،
طلاها و نقره ها و غیر از اون جواهرالات، اینا رو کی استفاده میکنن؟
برای مهمونی نوع،
برای مهمونی و عروسی. خب برای نماز استفاده کنن. اینها هست که تو کمد خیلی سفارش شده. یه خاطره خوندم که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم به خانه دخترش رفت، دیدن داره دختر نماز میخونه، نمازش تموم شد، فرمودن عزیزم فاطمه جان، نور چشمانم، چرا زینت نداری در حال نماز؟ حضرت فاطمه هم عرض کردن پدر جون من زینتی ندارم، جواهراتی ندارم، طلا ندارم، فقط یه گردن بندی دارم که از خزف کنار دریا هست این صدف ها.
بله بله.
بعضی هم دوست دارن جمع بکنن رنگ رنگ اون رو
کنار هم میچینن. بله.
پیغمبر همون خود دوست داره.
با زینت باشی.
با زینت باشن. با موهای شانه زده. با بوی خوش. بیرون که نمیخوام، در خانه هستن یا در مسجد با بقیه خانم ها هستن. بابی وجود داره در کتاب های حدیثی. یه نکته دیگه اینه که چند حدیث داریم که از ائمه میپرسیدن ما لباس گشاده مرتبی داریم و روسری بلند با همین نماز درسته؟ امروزی بخوام بگیم نماز خوندن با
مانتو,
مانتو
و مغنه
مثلا و مغنه. امام فرمودن بله لباس درست، اما افضل است، بهتر است یک چادر. هم از امیرالمومنین علیه السلام که ما همه عاشقش هستیم، هم از امام صادق علیه السلام. الان ما در کشورمون مرسوم دختر بچه ها به تکلیف که میرسن از هدایایی که خانواده براشون بخاره چادره، چادر نماز.
بله.
یا عروس خانوم هایی که حتی مانتوی هستن خانواده داماد براشون چادره، اینا پسندیده است، خیلی خوبه. و خود همون خانوم های مانتوی هم تلاش بکنن بر اساس این احادیثی که از امام معصوم به ما رسیده نمازهاشون رو با چادر نماز بخونن. حالا بیرون با مانتومیان
نه اون هم همین جوریه، یعنی با چادر نماز و حس حال نماز هم قشنگه.
مسئله برای لباس بانوان یکی با زینت باشه، یکی مرتب و
با چادر پوشیده باشه.
با چادر باشن. از امیرالمومنین علیه السلام داره فی المرأة تصلی فی الدرع والخمار، پیراهن بلند پوشیده و روسری بلند هم داره. حضرت فرمودن که اما اگر چادر باشه افضل است، بهتر است. امام صادق علیه السلام راجب لباس خانم ها فرمودن لا تسل فی ما شف او صف، در لباس بدن نما نماز نخون، در لباس تنگ نماز نخون. این لباس خانم ها ما با همین بهانه نیت کردیم، با اینکه بحثمون تربیت عبادی است، جلسه آینده با تهیه کننده مشورت کردیم راجع به حجاب صحبت کنیم
ان شاء الله. خیلی خوب. چه
حالا ما هم گفتیم به سهم خودمون. خیلی ها در بیرون به من میگن که راجع به حجاب تو تربیت ما باید حجاب رو تو تربیت اجتماعی مطرح بکنیم. ان شاء الله اگه زنده باشیم جلسه آینده
ان شاء الله.
محدثان ما هم بحث حجاب رو و بحث لباس رو تو همین لباس نمازگزار آوردن، یعنی کسی میخواست احادیث رو ببینه باید بره تو بحث نماز و لباس نمازگزار.
خیلی خوب. حاجی بهشتی بذارید من با دوستای مشورتی بکنم.
بسم الله.
ببینم که امکانش هست ما حسن ختام جلسه امروز ما بحث تلاوت قرآنمون باشه و قرار روزانمون که ما بحث رو با حاجی بهشتی به سرانجام برسونیم. خیلی خوب. خیلی ممنون. متشکرم. فقط به من بگید که چقدر فرصت داریم. بفرمایید میشتم.
خیلی خوب.
صدق.
از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که چرا شما هنگام نماز چند تا لباس داری؟ فرمودن ان الانسان اذا کان فی الصلاه، وقتی بنده ای به نماز می ایستد، فان جسده بدن او و ثیابه لباس او و کل شیء حوله یسبح،
تسبیح می کنه،
همه موجودات اطراف نمازگزار. من چند تا لباس برای نماز گذاشتم، میخوام به اینا مباهات بکنم. اینا پارچه هایی هستن متفاوت با پارچه های دیگر. رنگ لباس رو هم خب ما خیلی حدیث داریم راجع به رنگ لباس. رنگ روشن، رنگ سیاه یکی برای عمامه، یکی برای عبا، یکی برای کفش،
اشکال نداره،
اشکال نداره. یا رنگ سیاه برای عزای سید الشهدا علیه السلام که اون احادیثی داره که ما نمیریم. رنگ روشن برای نماز توصیه شده، مخصوصا رنگ سفید. امامان ما گاهی رنگ سبز، در حدیث داریم که امام زمان علیه السلام با لباسی به رنگ سبز یا عمامه‌ای به رنگ سبز دیده شده. رنگ سبز، رنگ زرد گاهی امامان ما میپوشیدن، از رنگ‌های شادی‌آور استفاده می‌کردن. روز عید امام رضا علیه السلام عمامه سفید می‌پوشیدن. فرشتگان که در جنگ بعد آمدند به کمک با لباسهایی با رنگ روشن ظاهر شدند، با لباس سفید، عمامه سفید ظاهر شدند. امام صادق علیه السلام فرمود به خصوص امام جماعت باید لباسش از دیگران مرتب تر باشه،
آراسته تر باشه.
امام جماعت نماینده اون جمعه، بخواد جورابش پاره باشه یا شلوارش نمیدونم چه جور باشه یا عمامه‌اش، نه اینها پسندیده نیست. لباس امام جماعت به صورت ویژه هم تمیز هم مرتب. قول آجای قرائتی استاد عزیز ما که با طلبه ها صحبت میکنن میفهمن اگه سخنرانی میکنید جلو عمامتون خیلی باید دقت کنید. اگه امام جماعت هستید پشت عمامتون، این کسانی که به شما اقتدا میکنن نباید تو لباس شما یه چیز ناخوشایندی رو مثلا ببینن. چون گاهی یه کسی نماز میخونه چون شلوارش سوراخ داره یا جورابش مثلا تمیز نیست، نه امام جماعت خیلی باید دقت بکنه.
بسیار
دیبل خزایی را
ما یک دقیقه فرصت
داریم. یک دقیقه
من میخوام نماز یک شنبه ما از قدر من یادآوری بکنم.
خب
فقط
دقیقه.
بله بفرمایید.
دیبل خزایی از شاعران نیست که یکی از ویژگی هاش اینه که جباران و ستمگران رو هجو میکرده. امروز به زبان امروزی یعنی طنز. دو روز پیش هم مثل این که طنزگویان، شاعران طنز خدمت مقام معظم رهبری رسیدن. طنزگوها چرا راجب ترامپ نمیگن؟ دیبل این کارو میکرده، این زندان میرفته.
چقدر برنده است این زبان،
مثل کاریکاتور میمونه. این کسانی که هزار هزار از مظلومان رو میکشن، چرا ما این لبه تیز شعر به سمت اونها نباشه؟ این یکی از افتخارات دیبله.
بسیار خوب، آه خیلی ممنون، متشکرم. نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو باز هم من توصیه میکنم به همه دوستانمون، توصیه بزرگان ماست نماز توبه، که دستورش رو هم تو مفاتیح میتونید ببینید. اجمالا 4 رکعت، 2 رکعتی قصر کنید، بعد وضو بگیرید به نیت نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده، سوره حمد و بعد هم 3 مرتبه قل هو الله، سوره فرق و سوره ناس و بعد هم 70 مرتبه استغفار رو که ختم به لا حول ولا قوت الا بالله بشه و یک دعای مختصری هم داره. از صبح تا وقت مغرب زمان این نماز هست. ما رو هم دعا بکنید. بهترین ها برای همتون آرزو میکنم تا فردا. متشکرم ازتون.
محتاج دعا.
سلامت باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم فتناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
چند سالی میشه که کشور ما واسه تولید متنوع و با کیفیت تجهیزات پزشکی آسیب بالا زده که تو همین مدت کم هم کلی دستاورد داشتیم. از همین 60 تا 65% نیاز مراکز درمانی داخلی تا صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عراق، پاکستان و حتی کشور چین و ارزشی 30 میلیون دلار در سال. همین حالا نزدیک به 600 شرکت در کار تولید تجهیزات پزشکی کشورند و 400 تای دیگر پشت در مجوز ساخت و سیر مراحل تجاری سازی هستند. بخواهیم نخواهیم تحریم ها اثر بدی روی تأمین ارز و تأیید مواد اولیه داشته و هزینه های کمرشکن 30% به این مجموعه تحمیل کرده. وزارت چارچشمی بر کم و کیف محصولات با پیاده سازی استانداردهای بالای جهانی، گرفتن دست بخش خصوصی و عنایت ویژه به کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها و بسته های تشویقی صادراتی دولت به راحتی دست تولید کننده این صنعت رو واسه تولید سالیانه 5 تا 6 میلیارد دلاری و ورود به بازار کشورهای منطقه باز می زنه.
بینندگان عزیز برنامه گزارش روز سلام. امروز در تهران روبروی سفارت نیجریه ندای عدالت خواهی و آزادگی به گوش میرسه. جمعیت دانشجویان و اقشار مختلف مردم اینجا حضور پیدا کردند تا حمایت کنند از شیخ زکزاکی رهبر جنبش شیعیان اسلامی نیجریه تا ندای دفاع از مظلومیت رو به گوش جهانیان برسونه.
ایام صدور پیام قطعنامه توسط امامه. حضرت امام اونجا تعابیر خوبی در مورد بحث سیاست خارجی ما دارن. یکیش همینه که جنگ ما جنگ در واقع عقیده است و جغرافیا مرز نمیشناسه. نمونش همین علامه بزرگوار شیخ زکزاکیه که در واقع تعلیم یافته انقلاب اسلامی است، تعلیم یافته همون اسلام ناویه که امام در واقع به ما آموزش داد، به دنیا آموزش داد که در برابر ظلم، در برابر ستم نمیتونه کوتاه بیاد و ساکت بنشینه.
عکسایی از دستگیری ایشون اومد بیرون که خیلی دردناک بود و آثار شکنجه تو صورت ایشون معلوم بود، برخورد بدی که با ایشون تو دستگیری کرده بودن و متاسفانه ادامه پیدا کردن این عمل تا به امروز و بازداشت ایشون و بعدش کشتن فرزندان ایشون، کسانی که طرفدار ایشون بودن تو کشور نیجریه بلند شدن برای آزادی ایشون اقدام کردن و همه اینا خلاصه نشون دهنده اینه که تو دنیای امروز که ادعای انسانگرایی رو داره، ارزش‌های انسانی داره اینا، ولی متأسفانه چه احترامی برای انسان، برای اینجور انسان قائل نیستن.
اینجا سفارت نیجریه هستش. ما امروز برای آزادی رهبر شیعیان نیجریه اینجا جمع شدیم چون که وضعیت پزشکیشون توی زندان نیجریه وخیم هست و اجازه درمان هم حتی داده نمیشه. برای همین ما اومدیم که نه تنها برای نیجریه بلکه هر